به نام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده ی مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران میگوید تغییر ساعت گوشی های همراه چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود. نشست دو روزه شورای اروپایی با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شد و ماه رمضان در تمامی کشورهای مسلمان آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. به دنبال مشکلات پیش آمده در بسیاری از تلفن‌های همراه در ایران که ناشی از عدم تغییر ساعت در سال جدید بود، وزارت ارتباطات اعلام کرد که از چند ماه پیش تغییرات انجام شده بود. در بیانیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تغییر ساعت گوشی‌های تلفن همراه گفته شده پیگیری‌های لازم از اپراتورهای همراه صورت گرفته بود و آنها سامانه‌های خود را به روز رسانی کردند. تغییر ساعت کار ادارات دولتی و مدارس، مشکلات پیش آمده با سرورهای بین المللی و سامانه بانکی از جمله پیامدهای عدم تغییر ساعت رسمی کشور در روز اول فروردین 1402 است. اما در ارتباط با این خبر گزارشی رو بشنوید از کیانوش فرید.
گرفتاری و سردرگمی جدید در سال جدید با لغو قانون تغییر ساعت. اختلال و بحران در برخی سامانه‌های هوشمند و برخی گوشی‌ها به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی بالا گرفت. سیستم‌های کامپیوتری و گوشی‌های تلفن همراه رأس ساعت 12 شب 1 فروردین ماه همزمان با تغییر ساعت در سال‌های گذشته به صورت خودکار 1 ساعت به جلو کشیده شد. علت این مسئله تنظیم بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت سال‌های گذشته در ایران بوده است. همه اینها موجی از انتقادات را به راه انداخته است. مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از جمله کسانی است که این هرج و مرج را مورد انتقاد قرار داده و در توییتی نوشته است: برای عدم تغییر ساعت و هماهنگی با زیرساخت‌های بین‌المللی 1 سال زمان برایتان کافی نبود؟ همزمان از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرده است که به خاطر ایجاد تداخل بین ساعت شروع مدرسه در ساعت 8 و ساعت شروع کار ادارات در ساعت 7 اینتر با انتقادات گسترده‌ای از سوی والدین روبرو شده است. یکی از مادران در شبکه‌های اجتماعی به طنز نوشته: چه عالی شد، از این به بعد اول بچه‌ها مادرهایشان را همراهی می‌کنند تا اداره، بعد خودشان تنهایی راهی مدرسه می‌شوند. این ماجرا و بحران ما از کجا آب می‌خورد؟ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1400 با این طرح موافقت کردند.
شکر می‌کنم از حضور 98% در رای گیری. پایان رای گیری تصویب شد با 155 رای.
در جلسه 24 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی، مخالفان تغییر ساعت رسمی کشور در نخستین استدلال معتقد بودند که قانون تغییر ساعت رسمی کشور یک قانون وارداتی است و میراث غربی. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان اولین مخالف در گفته‌هایش تأکید کرد این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد. برخی از نمایندگان نیز بحث صرفه‌جویی در انرژی را مطرح و ادعا کردند که تغییر ساعت از لحاظ اقتصادی به ضرر دولت و ملت است. این در حالی است که نتایج تحقیقات دیگری که نمایندگان موافق تغییر ساعت به آن اشاره کردند گویای آن است که عدم تغییر ساعت موجب مشکلات فراوانی خواهد شد، از جمله آمار تصادفات بالا می رود. در پی لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور و احتمال اجرای آن، از جمله مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال 99 اجرا نشدن این قانون افزایش تا 2000 مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت. اما سرانجام با همه اختلافاتی که وجود داشت، مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال 1401 تصویب کرد که قانون تغییر ساعت رسمی لغو می شود و پس از تغییر ساعت در اول مهر ماه 1401 دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت نیست. حالا اما این سوال مطرح است که دولت آقای رئیسی چرا چنین تصمیمی گرفته است و چه توجیهی برای اجرا شدن این طرح دارد؟ روشنک آستراکی، اقتصاددان ساکن قبرس.
الان در کشورهای دیگه هم این بحث مطرح میشه. مثلا یکی از توجیهاتی که دارن این هست که تغییر ساعت به دلیل تغییر ساعت بیولوژیک بدن و عدم تطابقش با اون تغییر ساعت که اتفاق افتاده ممکنه روی سلامت شهروندان اثر منفی بگذاره، در حالی که حتی برای اون موضوع هم راهکارهایی وجود داره و راهکارهایی توصیه میشه که اگر مردم اونها رو انجام بدن اختلالاتی در خواب یا احیانا مشکلاتی در زمینه افسردگی براشون ایجاد نخواهد شد. ولی خب مشخصا دولت ابراهیم رئیسی اصرار بر این موضوع داشته، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن و یکی از اولین اثراتش رو داریم همین روزها میبینیم، اختلالاتی که در گجت ها، در موبایل ها و سیستم های هوشمند ایجاد شد و اختلالاتی در زندگی شهروندان ایجاد کرده و به نظر من اثرات بلند مدتی هم حالا شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده، به ویژه با شروع فصل گرم در حوزه انرژی. یک تصمیمی گرفته شده بدون اینکه زوایای مختلف اون دیده بشه.
قانون تغییر ساعت در بسیاری از کشورها هر سال انجام می شود. این قانون از پیش از انقلاب 57 در ایران نیز اجرا می شد، اما پس از آن متوقف و از سال 1370 با تصویب دولت دوباره اجرا شد. در سال 84 اما دولت نهم زیر نظر محمود احمدی نژاد قانون تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال 86 به دلیل ناکارآمدی این تصمیم قانونی را مسبب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. اما توجه شما رو به خبر دیگری جلب میکنم. نشست دو روزه شورای اروپایی با حضور رهبران اتحادیه اروپا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بروکسل آغاز شد. آقای گوترش پیش از آغاز نشست برهه زمانی کنونی را حساس خواند. Combination of factors that led to a very dramatic situation. The sustainable development goals. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود مجموع وقایع گذشته منجر به گرسنگی و فقر بیشتر و آموزش و سرویس‌های بهداشتی کمتر در بسیاری از مناطق جهان شده و به گفته آقای گوترش روشن است که سیستم مالی بین‌المللی قادر نیست به همه این چالش‌های بزرگ پاسخ دهد. در این نشست دو روزه قرار است طرح کمک‌های نظامی و مالی اتحادیه اروپا به اوکراین نهایی شود. وضعیت اقتصاد جهانی و بازار یورو، بحران جهانی انرژی و تعهد اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی از جمله مسائل مورد بحث در این نشست دو روزه است. و اما در خبری دیگر، روز پنجشنبه تمامی کشورهای مسلمان ایام ماه رمضان را همزمان آغاز کردند. این اولین بار بعد از سالهاست که ماه رمضان در ایران و کشورهای چون عربستان سعودی همزمان آغاز می شود. کمبود مواد غذایی و گرانی و تورم که از پیامدهای جنگ در اوکراین است سبب شده شهروندان بسیاری از کشورهای مسلمان جهان ماه رمضان را به صورتی ساده تر و ارزان تر برگزار کنند. در شماری از کشورهای مسلمان مساجد در ماه رمضان غذای مجانی توزیع می کنند و دولت ها هم برای کنترل قیمت ها تلاش می کنند. در ایران تورم 50% و گرانی کم سابقه مواد غذایی سبب شده سفره شهروندان در رمضان کوچکتر شود. همزمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره رعایت حجاب اجباری و خودداری از خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی هشدار داده است. در ارتباط با این خبر همراه میشیم تا لحظات دیگر با حسن فرشتیان، دیمپژوه در فرانسه. آقای فرشتیان بهتون سلام میکنم، نوروز رو بهتون تبریک میگم و شاید از اینجا آغاز کنیم، چون در شبکه‌های اجتماعی در بین افکار عمومی من دیدم خیلی اشاره میشه به این که برای اولین باره که ما شاهد این هستیم که ماه رمضان در ایران و عربستان سعودی، یعنی یک جور هماهنگی پدید اومده، با توجه به اینکه افکار عمومی همیشه اینجور قضاوت میکردن که ایران به خاطر اینکه میخواسته یک صدای متفاوت تری داشته باشه یا خودش رو کانون توجه به هر حال مذهب تشیع میدونسته، شکل دیگه‌ای با این گونه به هر حال مراسم مذهبی، ماه‌های مذهبی یا حتی مناسکی مثل مثلا عید فطر یا مسائلی از این دست برخورد می‌کرده و روزهای متفاوت‌تری رو به عنوان مبنا قرار می‌داده. تا چه اندازه این تصوری که وجود داره رو میشه تصور درستی ارزیابیش کرد و اون رو یک جوری داخل کوتیشن یا داخل پرانتز گیومه بگیم که یک دیپلماسی ماه رمضان رو ما شاهد هستیم؟
با عرض سلام و عرض تبریک متقابل به مناسبت سال نو، همچنین برای ماه رمضان، برای کسانی که در این ماه میخوان بهره مند باشند از این ماه، عرض کنم خدمت شما، من چنین گمانی ندارم. یعنی ببینید، در حقیقت دلیل این که ماه رمضان در ماهای میلادی ما گاهی در کشورهای مختلف میبینیم که آغاز یا پایان متفاوته، دلایل مختلفی داره، از جمله اینکه ملاک اونها چیه، آیا با چشم مسلح ماه رو ببینند کافیه یا نه باید با چشم عادی دیده بشه. برخی کشورها بر مبنای علمی نگاه میکنن، میگن علم میگه ماه منعقد شده، متولد شده روز اول ماه. برخی از کشورها، یعنی مکتب فقهی اونها، متفاوته، میگن باید حتما با چشم دیده بشه، با چشم مسلح. باز در برخی کشورها میگن اگه در یک نقطه‌ای که هم سطح جغرافیایی است دیده شد، در نقطه دیگه هم اول ماهه. اما در مورد ایران و عربستان، امسال تصادفاً اینها در یک روز آغاز کردند، اما این به این معنا نیست که در پایان ماه هم تصادفاً باز عید فطر یکسان خواهد بود. چه بسا یکی از این کشورها بگه 29 روزی، یکی بگه نه ماه رمضان 30 روز بوده. البته در تایید مطلب شما، این نیست که دلیل این اختلاف‌ها اول ماه یا آخر ماه این اختلاف‌های سیاسی باشه، اما برعکسش اتفاق میفته. یعنی هنگامی که حتی بین فقهای شیعه، بین هواداران یک مرجع تقلید در ایران، یکی امروز رو عید اعلام میکنه، یکی رو فردا رو، دلیل این اختلاف این نیست که اینها چون با هم اختلاف فکری دارند این روزها رو مختلف اعلام میکنند. اما وقتی اعلام کردن، بعد از ثمره این در اختلافاتشون بهره میبرند، چه در اختلافات سیاسی منطقه‌ای به عنوان سمبولهای مختلف، حتی در بین فقهای شیعه در داخل ایران هواداران فقهای مختلف میبینید که به یک نوعی خودنمایی میکنن در روز عید که بگن امروز مرجع تقلید ما اول ما اعلام کرده یا عید اعلام کرده. یعنی این خودنمایی ها نشون ده پس از اینه که این حادثه اتفاق میفته.
آقای فرشتیان، در گذشتم چنین بود؟ چون از گذشتگان که میپرسیم، این مسئله مثلا روزها به این شکل یا حالا باید یکی تایید کنه یکی نکنه، اینها کمتر محور توجه بوده گویا، و این در سالهای پس از انقلاب خیلی مثل این که بروز و ظهور پیدا کرده.
از کنم که ببینید، اگر خیلی عقب‌تر بریم، مثلا دو سه نسل قبل چنین چیزی نبوده، به دلیل اینکه اخبار و رسانه‌ها در سطح منطقه‌ای بوده. یعنی افراد در منطقه خودشون از پیشنهاد محلشون یا امام جماعت شهرشون پیروی می‌کردند، ولی بعد از اینکه داستان تلگراف و مخابرات و اینها پیش اومد، مردم رجوع کردند به مراجع تقلیدشون. از اینجا بود که این اختلافات آغاز شد. قبل از انقلاب بود، اما در سطح محدودتری بود، یعنی چون کشور اسلامی نبود، یعنی چون رهبر کشور، پادشاه کشور ادعای اسلامیت نداشت، این در حد بین متدینین در فضاهای مذهبی باقی میموند، نه در سطح کشور. ولی خب طبیعیه که در جمهوری اسلامی در سطح کشور این خودنمایی میکنه.
و خیلی کوتاه میخوام به این موضوع هم بپردازید، صحبت از اینه که سختگیری های بیشتری بشه به افرادی که به هر حال اون قوانینی رو که در گذشته بوده رعایت نمی‌کنن، با توجه به اینکه ما می‌دونیم بعد از جنبش موسوم به زن، زندگی آزادی، شرایط تغییر کرده، به ویژه در مورد پوشش زنان. این وضعیت رو شما چه جوری بهش نگاه می‌کنید؟ اگر خیلی کوتاه در 40 ثانیه بگید.
من گمان می‌کنم اگر حکومت مقداری تعقل داشته باشه، چه در زمینه حجاب و چه در زمینه مسئله روزه، اگر مقداری تعقل داشته باشه، حجاب رو آزاد می‌ذاشت، مطمئن باشید که امروز وضع حجاب حتی بهتر از چیزی که امروز در ایران داره اتفاق میفته بود. یعنی اگر این حجاب اختیاری از ابتدا بود و حکومت اختیاری میذاشت. در مورد روزه، هم روزه یک امر معنوی است، خودسازی انسانها، من گمان میکنم امروز متاسفانه، میگم متاسفانه، کار حاکمیت جمهوری اسلامی به جایی کشیده شده که اون که او حاکمیت اراده کنه مردم خلاف او رو انجام میدن، از سر لجبازی با او در میان، و اون چه رو که حاکمیت خوب بدون مردم بد میدونن و برعکس.
سپاسگزارم شما که با ما همراه بودید. حسن فرشتیان دین پژوه در فرانسه که ما رو همراهی میکنن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. براتون روز نوروزی خوبی رو آرزو میکنم. روز بخیر.